بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اولا عذرخواهی میکنم خدمت عزیزان که هفته گذشته علیرغم این که اطلاع رسانی شده بود جلسه هست، ولی همون ساعت آخری که قرار بود در جلسه بیام یه خورده کسالت بود و اون ساعت شدت گرفت. بنابراین به عزیز ما جناب مهندس گفتم که یکی دیگه از علما میان و الحمدلله که جناب عزیز ارجمند ما جز دعوتگران خوب منطقه ما جناب مولوی عثمانی عزیز آمدن و صحبتی ظاهرا زیبا و قشنگ هم داشتن. اما این هفته هم یه خورده همون آثار آنفلانزا و سرماخوردگی تا حدی هست، بنابراین چند بیتی از مولانا رو انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. مولانا تو این یکی دو بیت میخواد در رابطه با یک دشمن بسیار بزرگ و یک دشمن بسیار خطرناک که در وجود هر انسان هست و خیلی وقتها ما از دشمن بودن این دشمن غافلیم. حالا یه وقتی از انسان دشمن رو میشناسه، خاکریز دشمن رو میبینه، تیری که از طرف دشمن شلیک میشه رو میبینه و اون خسارت های جانی که از ناحیه دشمن بر انسان وارد میشه رو چطور بر جسم و بر وجود انسان زخم ها وارد میکنه رو میبینه. اما یه وقت هایی هست که انسان دشمن خودش رو نمیبینه و تشخیص این دشمن کار آسانی نیست. دشمنی هست که سراسر مکره، حیله است، دسیسه است. دشمنی هست که لباس دوستی به تن میکنه و با شگردها و روشهای خیلی دوستانه وارد میشه و گاهی وقتا به انسان جام عسلی میده که اون جام عسل در او زهری است. قیمت جان انسان تمام میشه. تشخیص این نوع دشمن بسیار سخته. بنابراین در حدیث آمده ان اعدا عدوک، یعنی سرسخت‌ترین دشمن. اگر دنبال دشمن میگردی، اگر میخوای دشمن شناس باشی و از آسیب‌های دشمن خودت حفظ بکنی، در وهله اول این دشمن درونی خودت بشناس، نفسه که ما بین دو تا پهلوی تو قرار داره. این سرسخت‌ترین دشمن است و شکست این دشمن به سادگی نیست. اینکه عقل و خاطر تیز کردن نیست را، این که تو خودت بیای با فهم خودت، عقل خودت، تدبیر خودت خود درمانی کنی. ما نمیتونیم تو مریضی های جسمانی خودمون، حتی یه سرماخوردگی به ظاهر ساده که مال جسم ماست، عوارضش مشخصه، نمیتونیم تو این خود درمانی کنیم و نمیتونیم تو درمان حتی یه مریضی ساده جسمانی موفق عمل بکنیم، مگر اینکه به دکتر حاذق مراجعه کنیم، دوایی که او میگه، پرهیزی که او میگه، استراحتی که او میده، رژیم غذایی که او میده، من به همه اینا پایمند باشم و نهایتاً به صحت و سلامت خودم برسم. وقتی که یه مریضی جسمانی انسان نیاز به این پروسه داره، نیاز به این در حقیقت چیزهای مختلف داره تا من به هدفم برسم، خوی مریضی هایی که در عمق وجود انسان هست، از نفس انسان هست که خوی این دیده هم نمیشه و مکرش بسیار مکر پیچیده و تو در تویی هست. لذا هر انسان اگر خودش بخواد این نفس خودش رو بکشه، اتفاقا خودش بازیچه نفسش میشه خیلی وقتها و خوراک نفس رو، غذای نفس رو بیشتر براش فراهم میکنه. در این حال احساس میکنه من نفس رو دارم سرکوب میکنه. ببینید عزیزان، برای حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی جمله نابی داشتن. واقعا این جمله رو باید با آب طلا انسان بنویسه و پیش خودش نگه داره. ایشون می‌فرمودند برای گمراهی شیطان شیطانی دیگه نیامد. چی شیطان رو گمراه کرد؟ شیطانی دیگه آمد وسوسش بکنه، او رو به سمت گناه مایل بکنه؟ نه، چیزی که شیطان رو گمراه کرد، ببینید این دیگه از شیطان هم خطرناکتره، چون وسیله گمراهی خود شیطان، طاووس الملائکه، عزازیل، کسی که رشک مورد رشک و مباهات کروبی های آسمان بود، عبادتی که او کرده شد تا قیامت هیچ عابدی نکرده باشه، سجده ای که او کرده، تسبیحی که او خونده، شاید تا قیامت هیچ عابدی اینقدر نتونه عبادت کنه. تو میدان عبادت بسیار موفق بود و همین بود که از اون مرتبه سافل و پایین که یک جنی مطرود و رانده شده بود، رسیده بود به درجه ای که همتراز و همردیف ملائکه خداوندی قرار گرفته بود. اما همین عابد با این همه عبادت ها، با این همه تسبیح گفتنها، با این همه سجده کردنها، از اون بلندای عبادت گذاری به این حضیض ذلت افتاد، رانده درگاه الله تعالی شد، مظهر صفت مدل الله تعالی شد، نه تنها دال بلکه مدل، نه تنها گمراه بلکه وسیله گمراهی تمام انسان ها تا قیام. چی باعث شد که یک کسی که این همه جایگاه ویژه‌ای داشت، عابد بود، یه مرتبه اینقدر پایین بیفته؟ نفسش. او سجده میکرد، اون طاعت میکرد، اون تسبیح میگفت، اما با یه نفسی که پر غرور بود، نفسی که پر تکبر بود، نفسی که پر از صفتهای زشت و رذیله بود. اون همون زمانی که تسبیح میکرد، همون زمانی که سجده میکرد، همون زمانی که به خیال خودش داشت نفس خودش رو میکشت و نفس خودش رو برای طاعت و بندگی خدا آماده میکرد، چون ملائکه اگه عبادت میکنن عبادتشون فطریه، غریزیه، چاره ای غیر از عبادت ندارن. عرض کردم بارها خدمت عزیزان، بازم از حضرت استاد مولانا حکیم اختر رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرماید عبادت ملائکه مثل دم و بازدم من و شماست. من برای دم و بازدم نیاز به مجاهده ندارم، انتخاب نمیخواد، نمیخواد از خیلی کارهای دیگه خودم رو بزنم، گزینه‌های دیگه هم داشته باشم، بعد بیام از ته همه اینا تنفس و انتخاب کنم، دم و بازدم رو انتخاب کنم. خیر، دم و بازدم یه نیاز فطری و غریزیه، من چاره غیر از اینم ندارم، همینجا نشستم دارم صحبت میکنم، غذا میخورم، تو خیابون راه میرم، اما این تنفس داره به صورت فطری انجام میشه. عبادت ملائکه اینطوریه، یعنی اونا شهوت توشون نیست، غضب توشون نیست، میل به گناه توشون نیست، اونا گزینه غیر از عبادت ندارن، لذت شهوانی، لذت نفسانی برای اونا اصلا معنا نداره. اونا اصلا نمیفهمن چشم چرانی میتونه برای نفس لذت باشه، شراب خاری میتونه برای نفس لذت باشه، چون اصلا نفسانیت و شهوت تو وجودشون نیست و نمیتونه این لذت ها رو درک کنن، حتی چه جایی که میل کنن به اینا. اما ابلیس داشت با نفسش میجنگید ظاهرا، چون جن بود و اون هم بالاخره میل به این شهوات، میل به این گناه ها درش بود، اما با وجود این به ظاهر با این میل می جنگید، با این نفسانیت می جنگید، نفسشو برای عبادت آماده می کرد، نفسشو برای بندگی الله تعالی با مجاهده ها می کشید و می آورد، اما غافل از این که نفس رو انسان تنها با کثرت عبادت نمی تونه بکشه. نفس از تسبیح و سجاده و دلق من و تو نمیترسه، از کثرت عبادت و طاعت من و تو اصلا وحشتی نداره نفس، چون راهکار خودش رو داره، برای عابد جدا، برای زاهد جدا، برای مبلغ جدا، برای مستجاب و دعوه و ولی و دوران جدا، برای هر کسی یه مسیرهایی از گمراهی داره که اتفاقا علمای اخلاق میگن 99 تا راههایی که نفس گاهی وقتا برای گمراهی ما پیش پای ما میگذاره نورانیه. این ابتداش احساس میکنه چه مسیر قشنگی، همش للهیت، همش دین، همش بندگیه، اما تهش به یه جاهای دیگه ختم میشه. مولانا یه جای شعری داره میگه نفس را تسبیح و مصحف در یمین، نفس ما گاهی وقتا تو دست راست این نفس، نفس اماره ما تسبیح قرآن، و این تسبیح، این قرآن، این زمزمه و نجوای تلاوت کلام الله دهنش نمیفته. نفس با اینام خیلی وقتا مشکل نداره. بله گاهی وقتا برای بعضی افراد کاهلی ها، تنبلی ها، سستی ها را ایجاد میکنه که نرن سمت عبادت، خب؟ اما این یکی از اون مسیرهای گمراهشه. اما برای اون کسی که مصحف و سجاده و دلق رو نمیتونه دستش بگیره، برای اون باید یه راهکار دیگه داره. مولانا میگه نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. اما یه خنجر رو در حقیقت شمشیری تو آستینش این طرف دیگه است. تو همون مسیر عبادت، تو همون مسیر طاعت اون خنجرش آماده است، دشمنی سر جاشه، میبینه تو رو نمیتونه با گناهان باهی یا گناهان شهبانی تو رو به زمین بزنه. ما دو نوع گناه داریم، یه نوع گناه هست شهبانیه، باهیه، این نشأت گرفته از شهوته، اما یه دسته گناهان هست که اینا شهوانی نیست، باهی نیست، اینا گناهانی شیطانیه، گناهی جاهی، یعنی نشأت گرفته از جاه طلبی. این گناهان از این گناهان شهوانی به مراتب خطرناکتره. و عموماً نفس ما برای تباه کردن اون خنجر و شمشیری که طبق تعبیر مولانا تو آستین دیگش داره همینه، که طرف رو که عابد، زاهد، دعوتگر، به ظاهر صالح، اون تو همون مسیر آزادش میذاره، اما از این طرف دیگه با گناهان جاهی و شیطانی تباهش میکنه. اون خنجر و شمشیر عجبه، غروره، تکبره، حسده، و اصلا خیلی وقتا طرف اصلا متوجه گناه بودن این گناهان حتی نیست و احساس نمی کنه من اصلا گناهی کردم، چه جایی که به فکر توبه باشم، به فکر برگشت، به فکر رجوع الالله باشم. نه، مولانا میگه مصحف و سالوس او باور مکن. اگر یه وقتی نفستو دیدی تو میدان طاعت و بندگی و تو میدان نمیدونم سجاده و تسبیح و دلق داره موفق عمل میکنه، خیلی خوشحال نباش که نفستو تونستی به زمین بزنی و نفستو تونستی سرکوب کنی و نفستو تونستی رام کنی و نفستو تونستی برای تعجد آماده کنی حتی، چون از اون طرف دیگه این سالوس های دیگری دارد و از طرف دیگه این مکاری ها و شیادی های دیگری دارد. خیش را با او همسر و همسر مکن. هیچ موقع با نفس خودت رو همسر، یعنی او رو محرم اسرارت نکن و همسر نکن، با او همراه نشو، اون رو در حقیقت بهترین همراه و دمساز با خودت تصور نکن. شیخ سعدی رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرماید در اوان نوجوانی، نشاط جوانی بود و همون غرور جوانی، شبی تهجد بلند شدم با بابام کلی تا نزدیک اذان صبح نماز خوندم، تسبیح و دعا و سجده و خیلی تهجد جاندار و لذت بخشی. صبح که شد با یه حالتی، با یه غروری، با یه در حقیقت حالت خاص آمدم پیش بابا، گفتم بابا دیشب تهجد خوندیم، خیلی حال داد، کیف کردیم، الحمدلله که عبادت قشنگی کردیم، ما مثل این غافلا نبودیم، قطار به قطار افتادن و ماشاءالله همینطوری. اصلا این خیالشون نیست که وقت اجابت دعاست، وقت تهجده. ما خوب خوندیم نماز. پدر یه حالتی بهش دست داد خلاف اون چیزی که من انتظار داشتم، میگه بابای مرتبه ای اون موبایل لطف کنه خاموش کنن، حواس خودشان پرد میشه، حواس دیگران پرد میشه. اگر یاد نداره یه عزیزی بگیری از اینشون و سایلنت کنیشون. درود بخوریمش. من خودم اول جلسه آمدم، اولین کاری که کردم جلو شما عزیزان موبایل رو گذاشتم رو پرواز که جنبه تعلیمی داشته باشه، یعنی عزیزان دیگه هم ببینن و نیاز به گفتن نباشه. چه میگفتیم؟ ها، شیخ سعدی رحمت الله تعالی میگه که پدر به من گفت بابا کاش دیشب تا صبح میخوابیدی، اصلا تهجدی نمیخوندی، ذکر و تسبیح نمیکردی، تلاوتی نمیکردی، ولی صبح بندگان خدا رو با چشم حقارت نگاه نمیکردی. صبح این باعث نمیشد که یه عجبی در وجودت بیاد و احساس کنی که من یک شخصیت ویژه‌ام چون تهجد خوندم. این از اون بدتره. یعنی اگر تو شب تا صبح یه عبادت نفلی رو نمی کردی، بالفرض می خوابیدی، اما فردا صبح خودت رو از دیگران کمتر تصور می کردی، پایین تر می دیدی. این به عبدیت، این به افتقار، این به اون کمال بندگی نزدیکتره. تا اینکه انسان، بزرگان می فرمند الله تعالی گنهکار متواضع رو از عابد متکبر بیشتر دوست داره. گناه کرده، کل بنی آدم خطا، اولاد آدم کثیر الخطا هستن، اشتباه کرده، خطا کرده، اما متوجه خطاش هست، متوجه اشتباهش هست، شرمنده است، پشیمانه، به فکر توبه است، به فکر رجوع الله است. هر زمانم که توی جمعی قرار میگیره گناهاش جلو چشماشه، خودش رو کوچک میبینه، جمع رو بزرگ میبینه. اونو نگاه کن چه سجده قشنگی داره، اونو نگاه کن چه خشوع و خضوع زیبایی در نماز داره، اونو ببین چقدر قشنگ با خودش داره نجوا میکنه، دعا میکنه، بعد خودش رو ملامت میکنه. تو چی؟ تو ای که به فلان گناه گرفتاری، به خطاب نفسش میگه، تو که به فلان گناه گرفتاری، به فلان گناه گرفتاری، بعد گریه، بعد ندامت، بعد دل شکسته. در حدیث آمده لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. من آه و فغان یک گناهکار رو از تسبیح تسبیح کننده ها بیشتر دوست دارم. یک گناهکاری که گناهشو گناه میفهمه، به فکر توبه و رجوع الله، و این باعث شده که خودش از همه پایین تر تصور بکنه، این گناهکار در نزد الله تعالی مقامش از اون کسی که به ظاهر نماز طولانی خونده، رکعتهای طولانی، تلاوتها، تسبیحها، اما به خودش اجازه میده که بعد از این تسبیحات، بعد از این تلاوتها بنده های خدا رو قضاوت کنه، به جنتی بودن خودش مطمئنه، حالا داره صف جنتی جهنمی تو جامعه رو تعیین میکنه. انقدر به نمازش مطمئن شده که اگر تو کفشکن بهش بگی کفشای جنتی جهنمی ها رو جدا کن، بازم به خودش شک نمیکنه، میگه بله شاید بتونن جدا کنن. این عبادت بسیار خطرناکه. از آن فکر نکنید که تنها نفس رو میشه با تسبیح و تلاوت و تنها با دعا این نفس رو سرکوب کرد. بله یه وقتایی هست من میتونم نفس خودم رو با یه سری مجاهدت ها جلوی سرکشیش رو تا یه مدتی مهار کنم، تا یه مدتی من میتونم نفس رو یه خورده از اون سرکشی و بقاوت های علنیش جلوشو بگیرم، وادارش کنم به چهار تا عبادت، زهی سعادت. این خیلی خوبه، اما معنای این کار این نیست که من کاملا نفس رو کشتم و حالا بر نفس باید مطمئن بشم که دیگه این نفس کاملا سرکوب شد. ببین میگم تهجد، تهجد آمده است، میگم اشراق آماده، میگم عوابین آماده، میگم صدقه آماده، میگم عمره آماده، این نفس آماده شد، بله الان آماده است، ولی مثل اون مثالی که مولانا تو مثنوی میزنه، مثل اون اژدهاییه که تو خواب زمستانی فرو رفت. الان سرما، الان این محیط بهش اجازه نمیده که از این خواب بلند بشه و ادعای داشته باشه، زهری نیشی به کسی نشون بده. اما اگر این محیط، این سرما، این فضا ازش گرفته بشه، کوچکترین گرمایی به بدنش سرایت بکنه، همونی که بوده بالقوه، همون زهر، همون نیش، همون خطر، همه دو مرتبه بهش برمیگرده. نفس من یه مدتهای ممکنه یه همنشین صالح گیرش بیاد، یه محیط دینی خوب گیرش بیاد و تو این محیط دینی خوب، تو این همنشین صالح بودن در کنار یک جمعی دینی باعث شده باشه که این نفس یه خورده رام بشه، یه خورده سرکشش کم بشه، این قبول. اما اینا دلیل بر این نیست که من نفس خودم مطمئن بشم، از اوج، از خودبینی بر نفس خودم مطمئن بشم، از تکبر، از غرور بر نفس خودم مطمئن بشم، از شهوترانی، از نفس پروری بر نفس خودم مطمئن بشم. متاسفانه دیده میشه بعضن بعضی افرادی که خورده تو چهار تا عبادت‌های ظاهر موفق عمل میکنن، نوافلی، تسبیح، تلاوتی، بعد دیگه احساس میکنن که نفس من دیگه رام شد، مطیع شد، تابع شد. از اون طرف جامعه هم به اینها به یک اعتمادی نگاه میکنه، بله فلانی ماشاءالله نوافلش، تسبیحات و نمیدونم کلی تلاوت هاش، از اون طرف جامعه با یک اعتماد به این نگاه میکنه، از این طرف خودش به نفس خودش اعتماد میکنه. بعد خیلی خوب، وقتی با یه نامحرمی روبرو میشه، با خودش میگه نه، اینا رو من اثر نمیگذاره، من به نفس خودم مسلطم، دل من پاکه. خب همین اعتماد بر نفس، آقا یوسف علیه السلام نبیست، پیغمبر خدا، داستانشو برای چی تو کلام خودش میاره؟ چرا یوسف از زمینه گناه، از دوائی فساد فرار کرد؟ چرا وقتی زلیخا گفت هی ترک، آغوش معصیت رو براش باز کرد و اون رو به سمت فساد دعوت داد، فرار کرد؟ مگر به نفسش مطمئن نبود؟ مگر نفسش تسکیه نشده بود؟ چرا باید از زلیخا فرار کنه؟ چرا باید از یک محیطی که بستر و زمینه گناه فراهم شده فرار بکنه؟ این داستان برای عبرته. لقد کان فی قصاص هم عبره، تا من به نفس خودم اطمینان نکنم. اتفاقا علمای اخلاق میگن اون کسایی که با ذکر و تسبیح و تلاوت سر و کار دارن، اونا یه لطافتی و یه در حقیقت رونقی، نشاطی در درون اونها ایجاد میشه که اونها به نسبت سایر مردم دیگه حسن و جمال و لطافت ها رو بیشتر جذب میکنن. یه لطافت طبعی با کثرت ذکر الله، با تلاوت، با دعا برای اینا براش درست شده. حالا این باعث شده که این به نسبت سایر افراد جامعه در مقابل حسنها، جمالها، لطافتها که تو کلام، تو رفتار، تو گفتار، تو چهره یک فرد هست، این گیرایش به نسبت سایر افراد بیشتره و این بیشتر در معرض خطر اتفاق و این بیشتر باید بر نفس خودش بترسه به نسبت سایر مردم، چون این طبعی لطیف پیدا کرده. نه اینکه با خودش بگه آه چون من نفسمو برای تهجد آماده کردم، نفسمو برای فلان مجاهدت آماده کردم، دیگه حالا نفس من تو میدان چشم چرانی و تو میدان ارتباط با جنس مخالف من قویم، من به نفسم مطمئنم. همین اعتماد نابجا سرآغاز همه بدی هست. برای همینه که قرآن وقتی که بحث عمل منافی عفت مطرح میشه، میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، چون زنا یه دفعی صورت نمیگیره، این یه دوائی داره، یه مقدماتی داره، پشت فضای مجازی لجام گسیخته که هیچ کس معلوم نیست چیه پشت اینا، گرگیه در لباس میش، خدا میدونه این چه فردیه که آیا این تعهدی نسبت به خانواده خودش، ناموس خودش، فرزندای خودش نداره. بعد آمده تو فضای مجازی شده محرم راز یه خانم دیگه. اول سلامی، کلامی، بعد از سلام و کلام یه خوردهی باش میگه بیا دردهایی در درونم هست، احساسات و عواطفم جریه داره، من تو خانه درک نمیشم، من تو خانواده به احساسات و عواطفم احترام گذاشته نمیشه، من تمام احساساتم تو خانواده داره سرکوب میشه. اون گرگه اون طرفی هم میگه درکت میکنم، کاملا میفهمم چی میگی، چهار تا حرف قلمبه سلمبه روانشناسی و عاطفی هم از اون ورور یاد گرفته، این چهار تا کلمه رو هم خیلی زیبا به اون میگه. بعد میگه به به، نیمه پنهان خودم رو پیدا کردم، ما اصلا برای هم خلق شده بودیم و کاملا احساسات عواطف من با این چیزی که این داره میگه کاملا یکیه. همین اول سلامی، بعد کلامی، بعد درد دلی، بعد سفره دل جلوش باز میشه، بعد تو لابلای صحبت ها چند تا آتو و چند تا حرف ازش میگیره میکشه، پیامک ها را دو بدل میشه، تهدید ها شروع میشه، قول و قرار گذاشتن ها شروع میشه، گرو کشی ها شروع میشه، و بعد همین خواهری که اصلا قصد نداشت به اونجا برسه و اصلا نیتش این نبود که به شوهر و خانوادش خیانت بکنه، از یک قدمی اشتباه از همون اول کارش به اینجا کشید. حالا میخواد برگرده، حالا میخواد جبران کنه، اما همیشه راه برای جبران باقی نیست. وقتی پشت سرش نگاه میکنه همه پل پشت سرش خراب شده، وقتی نگاه میکنه میبینه کلی از رازها و اسرار زندگیش که نباید در اختیار کسی قرار میداد به اون گرگ مجازی گذاشته، اینا رو به اشتراک گذاشته، حالا میخواد برگرده، میخواد توبه بکنه، میخواد دو مرتبه زندگی سالمی رو با تعهدهای اخلاقی که نسبت به خانواده رو دارد شروع کنه، اما نمیتونه. لذا عزیزان از همون اول باید جلوی نفس گرفته بشه. در حدیث آمده که اقوام نزدیک شوهر مرگن. یعنی چی؟ اینایی که فامیلن، اقوام نزدیکن، اما محرم نیستن. اینا تعبیری که در حدیث به کار رفته که ما متوجه خطر این بشیم، متوجه آسیب‌ها و پیامدهای بسیار سنگین این قضیه بشیم، حضرت رسول تعبیر مرگ رو به کار بردن. مرگ احساسات، مرگ عواطف، مرگ عزت و آبرو، مرگ گورستانی از ارزش ها رو میتونه تو خودش جا بده. همین، اگر مواظب نباشی حد و مرز ها رو رعایت نکنی، چون اونی که بیرون از خانه است تا رای پیدا میکنه که خودش رو به خانه و این حریم شخصی و این حریم خصوصی بکشونه، از هفت خانه رستم بعد رد بشه، کلی بعد پشت تلفن تماس ها رد و بدل بشه، پیامک ها رد و بدل بشه، زمین سازی ها بشه، زمان میبره تا نهایتا بتونه وارد حریم شخصی و خصوصی فرد بشه، بعد به اون افکار زشت و افکار غلط خودش بتونه تو خانه برسه. اما اون کسی که تو خانه است ولی نامحرمه، اون کسی که کنار جنس مخالف هست اما نامحرمه، اون تو حریم شخصی و خصوصی و خانوادگی جا دارد، اون نیاز به این سلسله مراتب و مقدم چینی ها برای نزدیک شدن به طرف مقابل رو نیاز به اینا نداره، همه براش مهیاست، و اون در معرض شک و ظن دیگران هم نیست. اگه نامحرمی وارد یه خانه بشه، خب همه گوشاشون تیز میشه، همه نگاه میکنه این کیه وارد این خونه شد، از کجا آمد، چه ارتباطی با این خانه داره. اما یعنی فردی که از اقوام نزدیک زن یا اقوام نزدیک شوهر ولی نامحرمه، اگه وارد خانه هم بشه کنجکاوی ایجاد نمیکنه عموما و باعث نمیشه که اذهان عمومی نسبت به اون نگاه بدی داشته باشن. خب این اعتماد کاذب، این در حقیقت ارتباطی که حد و مرز نداره، نهایتا همین دو فرد رو که ابتدا اصلا هم نیت بدی نداشته، اصلا هم به فکر خدایی نکرده خیانت یا به فکر این که به خانواده خودشون و به اون عفت خانوادگی خودشون لطمه وارد بکنن، اصلا شاید این تفکر توشون نبوده، اما رفته 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 نزدیکتر شدن، احساسات قوی تر شده، ارتباطات صمیمانه تر شده، دلدادگی ها ایجاد شده و یک رابطه ای از یک عشق مجازی بسیار قوی که حالا میخوان بکنن نمیتونن بکنن. و به تعبیر حضرت حکیم علماء طهانوی، عشق مجازی عذاب الهی. اینی که به عشق مجازی گرفتار میشه، خصوصا عشق مجازی از یکی از فامیل نزدیک که نامحرمه، این آقا زندگی رو تو همین دنیا قبل از آخرت برای خودش جهنم کرده، این آقا همین الان داره یه جهنمی در درون خودش رو تجربه میکنه، همین الان همه دارن غذا میخورن، اون با ذهنی و روح و روانی درگیر از غذا و از سفره هیچ لذتی نمیبره و نمیفهمه، همه دارن میخوابن و از خواب شبشون دارن لذت میبرن، اون تا صبح این پهلو و این پهلو میکنه، اون افکار مسمومی که تو ذهنش حالا ریشه دوانیده و نمیتونه باشون کاری بکنه عذابش میده، خواب راحت رو ازش میگیره، خوراک راحت رو ازش میگیره، خانواده رو ازش میگیره، ارتباطات صمیمانه و عاطفی با همسر رو ازش میگیره، حتی به روابطی که یک زن و شوهر باید داشته باشن به اون روابط هم آسیب میزنه. این آقا از اون طرف دستش به اون احساسات و عاطفی که خودش میفهمه چقدر خطرناکه، چقدر بده، چقدر رسوایی داره، هم برای دنیا هم برای آخرت، از طرفی به اونا نمیرسه، از طرفی از این داشته های زندگیش هم نمیتونه لذت ببره، خودش روزی صد مرتبه آرزوی مرگ میکنه، کاش من یعنی وفات میکردم این روز رو نمیدیدم، این دلی که اسیر شده، این روح روانی که مسموم شده، اصلا نمیدونه باش چیکار باید بکنه. گاهی وقتا طرف میبینی خودزنی میکنه، به سر و صورت خودش میزنه، گاهی وقتا طرف میاد میخوام برگردم، میخوام توبه کنم، به خدا من قصد خیانت به برادرمو ندارم، به خدا من قصد خیانت نمیدونم به فلانی که از رفیقای بسیار صمیمی من هست، نون نمک هم خوردیم، به خدا من قصد خیانت به ناموسشو ندارم، اما چه کنم، دارم دیونه میشم، چه کار باید بکنم، پیش هر روان پزشکی بگید رفتم هر نسخه ای خوردم هر کاری کردم، اما این فکر جهنم هم شده چکارش بکنم، این جهنم ها کی شعله بر کرد، این جهنم از یه شعله کوچک شروع شد، این جهنم از اون جایی شروع شد که نبی ما گفت این ارتباط مرگ مرگ، اما تو توجه نگردی، تو به همون چیزی که رسول پاک علیه الصلاه و السلام نهایت خطر رو معرفی کرد اونجا، گفت مرگ دیگه، بالاتر از این تعبیری دیگه حضرت رسول نمیتونست به کار ببره، از این نامحرمی که در خانه ماست ولی نامحرمه، حد و مرزها رعایت نشد، حریمها شکسته شد و اون چیزی که باید میبود وسط کم 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 اینا برداشته شد، حالا به مرحله رسیده که دین و دنیای فرد رو نابود کرده. کاش خودش، کاش تنها خودش، گاهی وقتا این آسیبها، پدری که با این روح و روان مسموم و آزرده تو خونه داره زندگی میکنه، افسرده دلی افسرده کند، انجمنی را. یه پدر با این روح و روانی پر از عذاب الهی فکر میکنید که خانوادهشو درگیر نمیکنه؟ روح و روان بچه خودش رو اذیت نمیکنه؟ این بچه خودش رو از لحاظ روحی و روانی یه فردی که تو همین اوج طفولیت نیاز به ارتباط صمیمانه و عاطفی با پدرش داره، اما پدر بنا به این بنبستایی که در درون برای خودش ایجاد کرده نمیتونه با بچهش این رابطه قشنگو داشته باشه، نمیتونه با همسرشون رابطه قشنگو داشته باشه. دوست عزیزان، برای این نفس اعتماد نکنیم، مسیر بدیها رو برای این نفس هموار نکنیم و احساس نکنیم ما با دیگران فرق میکنیم. خیلی هستن تو مسیر به دام اعتیاد میفتن، اما از همون اول که میخوان حرکت بکنن نفسشون یه جمله بهشون میگه، میدونی چیه؟ من با دیگران فرق میکنم. بچه فلانی جنبشو نداشت، بچه فلانی جربزشو نداشت، اما من، نفس میاد براش از اون رستم زالی درست میکنه، میگه تو اینی، تو فلانی، تو ظرفیتت بالاست، تو میفهمی تو چقدر جلو بری، تو فرق میکنه داستان، تو برو جلو. بعد یه مدتی که انگشتنمای خاص و عام میشه، پلای پشت سر همه خراب شده، بعد میره نه فرقی با دیگران ندارد که بماند، حتی دیگران باید بیان کمکش بکنن تا از این معضل بیاد بیرون. بعد یواشکی به یه نفری که صاحب سره بهش میگه که فلانی فکر کنم گرفتار چیزایی شدم. بعد اون میگه بله، تمام این جامعه خبر داشت، تو خودت خبر نداشتی. آخرین نفری که متوجه اعتیادش میشه کیه؟ ها؟ خود معتاده. یه وقت سرشو بلند میکنه میره همه جامعه میفهمن، فقط این وسط من یکی بودم که خودم به تجاهل میزدم، فکر میکردم نمیفهمم. از کجا شروع شد؟ از یه اعتماد نابجا به این نفس. من با دیگران فرق میکنم، تو چشم چرانی من به نفسم اعتماد دارم، تو ارتباط نامشروع با جنس مخالف من با دیگران فرق میکنم، تو عرصه عبادت و بندگی عبادت میکنه، بعد از عبادت احساسش اینه که محق بندگی خدا به جا آوردم، بهترین منم، مقربترین منم. ببین حالا یه فرق ظریفی هم اینجا حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی الله قبر ایشون رو پر نور بکنه، میفرمودن عجب با کبر یه تفاوت بسیار ظریفی داره، یکی عجبه یکی تکبره، این دوتا با هر دوتا مریضی باطنیه، هر دوتا خطرناکه، اما یه حد فاصل این دوتا با هم دیگر دارن، یه چیزای ظریف. تکبر یعنی این که فرد دیگران رو حقیر میداند و خودش رو از همه بالاتر تصور میکنه و همیشه قیافه حق به جانب داره، صاحب نظر و ایده در هر فن و رشته ای است، هیچ جا نیست تو هیچ محفلی بگه اینو من نمیدونم. یعنی چه من نمیدونم؟ شما بشه توی جلسه ای حرف بزن، سیاسی بگو، مثل این رادیوهای قرازی قدیم بود پیرزن ها ما داشتن تو خونه ها، موج عوض میکرد، تو 10 دقیقه 20 دقیقه میتونی 10 تا موج از این آقا عوض کنی. سیاسی بگو حرف میزنه، اجتماعی بگو، اقتصادی بگو حرف میزنه، در رابطه با سیاست های خارجی بگو حرف میزنه، داخلی بگو حرف میزنه، اصلا جایی نیست که بگو اینجا تخصص من نیست، من حرف ندارم، من ایده ای ندارم. و این موزل متاسفانه تو کشورهای جهان سوم از همه جا بیشتره. برای همین یه اصطلاحی ما داریم، اگر اینو بخوام با حروف لاتین و انگلیسی معادلشو در بیارم فکر کنم که اگر هوش مصنوعی هم بدن هنگ کنه، یعنی معادل این گیر نمیاد. یه چیزی ما تو فارسی داریم میگیم جلو حرفت کلغن، جلو حرف شکر. خب اگه اینو بخوان مثلا میگم به عربی ترجمه کنم میگم معادل این چیه، والا کل عربای عالم هم جمع بشن نمیتونن معادلی برای این پیدا کنن، یعنی جمله مثل این پیدا کنن. بعد مقالات بنویسن که ایرانی ها اینطوری میکنن، تو حرف هم دیگر میپرن، بعد به خاطری که طرف مقابل تو گارد و حالت تدافعی نره، احساس نکنه به من بی‌احترامی شده، طرف مقابل میگه تو حرفت شکر، باز اون به خاطری که ناراحت نشیم که تو حرفت کلقن، اون یکی دیگه میگه کارخانه قند. به حال هیچ کدوم نمیذارن حرف کسی دیگه تمام بشه. خیلی کم پیش میاد توی جلسه یکی حرف بزنه جملهش تمام بشه، ولی اینکه متخصص فن باشه. دکتر هم از داره حرف میزنه، بعد میگه ها اصلا اونو بین کدین هم کنارش میزمد، یه رانیتیدین از اون پوش زردکی میدارو از اونم بنیز برام. آخر دکتر مو رو امضاش میده، میگه تو فقط برای همین مو رو آمدی و برای همین امضا، بقیه خودت متخصصی ماشالله. فتواست، مسئله قرآن حدیثه. گاهی وقتا پیغمبر سکوت میگه تا جبرئیل بیاد یه حرفی بزنه، گاهی تا دو هفته پیغمبر ما توی مسئله حرف نمیزد و ما یمتقان الهوا این هو الا وحی و یوحا، جبرئیل بیاد به من بگه این مسئله چیه. تو حالا این مسئله اینجا مطرح کن، ده نفر اگه تو جلسه نشستن 15 تا نظریه مطرح میشه که ابو حنیفه و شافعی و مالک و حنبل باید بیان نگاه کنن که اینا چیه، اینا کیه. تو هر فنی ماشاءالله، تو هر رشته ای حرف برای گفتن داریم و این نشانه جهالته. نصف علم همینی که انسان اعتراف کنه نمیدونم، نصف عقلانیت، نصف عقل که انسان بگه من نمیدانم. ولی شما این با گوش ما ایرانی ها ناشناست، جایی بری کسی بگه نمیدونم، نمیدونم چه اشکال نمیدونم. در زمان یکی از پادشاه‌های اموی، یک امام ابو یوسف رو کرده بودن قاضی القضات، رئیس قوه قضاییه، کسی که در اوج فقاهت و قضاوت یک جامعه است، یک امپراتوری بزرگ اون زمان، نه کشور کوچک. یه مسئله رو بهشون دادن گفتن جواب بده، نگاه کرد امام ابو حنیفه، گفت نیاز به تحقیق داره، نمیدونم. پادشاه گفت من الان جوابشو میخوام. خب نمیدونم، نیاز به تحقیق داره، باید برم بخونم بالاخره ببینم، تحقیق کنم، حتی نشد تیمی مشورتی تشکیل بدم و در حقیقت با تیمم به این جواب برسم. نمیتونم من همین الان در بیارم، من مثل الان هوش مصنوعی که نیست، یا علامه گوگل تا میگه سرچ میکنه میگه آه فوری علم هورمونی گلخانی مثل خیار در میاد اینقدر، ولی اینو زیر شرایط خاصی انقدر رشد دادن که خود خیارم حیرانه که الان واقعا من خیارم نیستم، ارزش غذاییم چقدره. یا تخم مرغایی که میبینی هر روز اینجا در میاد ماشالله، لامپا رو روشن خاموش میکنن، مرغای بیچاره رو فریب میدن، یه چیزی از تهش میفته خودش هم میفهمه شبه روزه الان موقعش بود نبود، بعد اینو یه موری هم میزنن چی؟ غنی شده چی میگن؟ مثل اورانیوم غنی شده وارد جامعه میکنه. حالا این ارزش غذایی چقدره؟ تمام این چیزایی که الان اینطوری گلخانه‌ای و هورمونی داره وارد جامعه میشه، علم هم داره کم کم اینطوری میشه. علم های بی پشتوانه، هورمونی، گلخانه‌ای، فوری تا حرف میزنی آه هوش مصنوعی چنین فرمود، علامه گوگل چنین فرمود. جناب اینا فاتح علم خوندن. ایرانی که در سال سرانه مطالعه 3 دقیقه است، اما سرک کشیدنش توش مصنوعی برو نگاه کن، بچه ژاپنی اینقدر نیست که اینه، از همه چیزش هم میپرسه، شماره کفشم اینه، نمیدونم دور کمرم اینه، من الان چیم، سایز لباسم چیه، فلانه، اصلا شده براش همه چیز، دنیا شده همه. برحال عزیزان چی میگفتیم به اینجا رسید؟ ها؟ امام یوسف رحمت الله تعالی فرمودن که نمیدونم. بعد اون ناراحت شد، گفت پس تو حقوق برای چی میگیری؟ گفت حقوق برای دانسته های خودم میگیرم، اگر قرار بود حقوق برای ندانسته های من بری، تمام مملکتتم میدادی کفاف ندانسته های منو نمیگه، من خیلی چیزا نمیدونم. بعد تازه پادشاه فهمید بابا من میدانم نشانه علم نیست، نشانه چیه؟ جهل و ندانیه، که هر کسی هر جا اظهار نظر کنه، هر جا حرف بزنه، این شهوت کلامیه، این یه نوع غروره که انسان در هر فنی، هر رشته، هر جایی حرفی برای گفتن داشته باشه. من نمیدونم از ابتدا کجا شروع کردیم اینجا رفتیم. عجب و حالا این صحبت این بود، عجب و تکبر با همدیگر یه فرقی داره. حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله، آدم متکبر همه چیز دانه، صحبت هم این بود، و همیشه حق به جانبه، خودش رو از دیگران برتر میدونه، دیگران حقیر میدونه، اینا نشانه های تکبره. اما عجب یه فرقی دیگه داره. فرق عجب اینه که طرف خودش رو یه شخصیت ویژه، یه شخصیت کاملا ایدئال و خوب میفهمه، اما دیگران رو هم تحقیر نمی کنه. میگه من یکی از نخبه ها و من یکی از بهترین ها و من یکی از برترین ها هستم که اگر من نباشم ممکنه یه مجموعه نابود بشه، ممکنه یک شهر به یک فقدان بزرگ و فقر معنوی گرفتار بشه چون من نیستم. اما من اینم، به دیگران کار نداره که دیگران حقیرن، کوچکن، بزرگن، سایزشون چیه، خودش از نظر خودش خیلی بزرگه. اینو میگن چی؟ عجب. اما اونو میگن تکبر. تکبر از عجب باز یه خورده سخت‌تره چون دیگران هم حقیر میتونه. لذا عزیزان، آفتی که در عبادت ها ممکنه وجود پیدا، گاهی وقتا وجود پیدا بکنه، همین آفت عجبه. حضرت استاد مفتی محمد تقی عثمانی میگه بعد از این که درس من تمام شد، با حضرت دکتر عبدالحی رحمت الله تعالی که از خلفای بزرگ حضرت حکیم الله تانوی هستن، مرای اسرائیل رو پیش ایشون گذاروندن، ایشون دروس و حوزویشون رو هم دکتر بودن اما در فن طبابت و علوم تجربی، ولی دروس و حوزوی رو هم تکمیل نکرده بودن، کنار علما بودن، مقداری کتاب خوانده بودن اما دروس و حوزوی رو تکمیل. اما در کنار دو تا شخصیت که کوه فقاهتن، کوه علمن، اینا طبق توصیه و راهنمایی پدرشون حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی با حضرت دکتر عبدالحی تعلق اصلاحی برقرار کردن. میگه این تعلق اصلاحی بود، ما هم در کنار این بزرگان بودیم، فارغ التحصیل شدیم، پدرم وفات کرد. میگه زمانی که پدر وفات کرد ما با خودمون احساس کردیم که الان جای خالی پدر رو هم این مرشد و این مربی برای ما پر خواهد کرد و از این بعد ارتباطمون صمیمانه‌تر و عاطفی‌تر خواهد شد چون پدر وفات کرده. اما برخلاف تصور، از زمانی که پدر وفات کرد رفتار حضرت دکتر عبدالحی صاحب با ما میگه یک رفتاری کاملا رسمی و رفتاری کاملا استاد شاگردی بود، اصلا با ما شوخی نداشت. ما تعجب کردیم چرا اینطوری شده. بعد دو نفری ما رو صدا کرد، گفت شما دوتا فارغ التحصیل شدید، الانم کلی علم تو سینه تونه، دوست دارید که این علم رو نشر بدید، منبر به شما بدن، تریبون به شما بدن، تو جمع های بزرگ شما سخنرانی بکنید، اینا دیگه لازمه این چیزی که الان شما دارید. اما اگر تعلق اصلاحی با من برقرار کردید، حق ندارید به هیچ وجه تو هیچ جمع عمومی سخنرانی بکنید، کاملا ممنون. ها اگر در جمع طلاب اینجا گاهی وقتا کتابی دست گرفتید و چند تا مطلب خوندید، اشکال نداره. فراتر از همین دارالعلوم، هر جا دعوت شدید، در هر کنفرانسی، در هر مجمعی، در هر نشستی، حق ندارید شرکت کنید. میگه ما هم گفتیم که بدون اینکه بفهمیم علت چیه، چرا، ولی خب تعلق اصلاحی دیگه، باید برای اصلاح خودمون آمدیم و بهشون اعتماد کردیم، گفتیم چشم. بعد چند روزی این بود، میگه می آمدن افراد میگفتن آقا صحبت، بعد میگه ما زیر چشمی به حضرت دکتر نگاه میکردیم، میگفتیم که حضرت دکتر صاحب نیم منک گه، به ارده میگفتیم که حضرت دکتر من کردن. او میرفت پیش دکتر، چند تا چانه میزد، میدید نه راه نداره، میرفت. این ادامه پیدا کرد، نه یک روز، نه دو روز، نه یک ماه، نه یک سال، ده سال. چقدر مجاهده میخواد. منی که کلی حرف رو گفتن دارم، عالم شدم، فقاهتم به کجا رسیده، منبر دستم بدم حرف میزنم که دهن مردم باز بمونه، من 10 سال صحبت نکنم، چقدر مجاهده میخواد. میگه یه زمانی رادیو پاکستان آمد با من مصاحبه کرد، حضرت مفتی محمد رفیع صاحب میفرمایند، میگه من باشون مصاحبه کردم، تمام شد، بعد از ظهر دکتر من صدا کرد، توبیخ کرد که شما قرار نبود سخنرانی جایی نکنی. نه حضرت، سخنرانی نبود، مصاحبه بود. گفت مصاحبه هم از این بد نکن. طب چشم. این روال ادامه داشت. ما این تعلق اصلاحی، مکاتبات و گاهی وقتا ضعفای تو خودمون میدیدیم، مریضیهای درونی تو خودمون میدیدیم، راهکارا و برنامه‌هایی میخواستیم، با اونا مشوره میکردیم. خشوع و خضوع در نمازم نیست، یا اگر هست اینطوریه، من برای این باید چیکار بکنم؟ احساس میکنم حسد در من هست بنا به فلان و فلان، آیا این حسد هست یا نیست؟ اگر هست روش درمانش چیه؟ من فلان جا خشم نابجا داشتم، با یکی برخورد کردم، این الفاظ رو گفتم، آیا حق با من بوده یا نفسانیتم بوده، خشم نفسانی بوده؟ مکاتبات و این برنامه‌های اصلاحی تو 10 سال ادامه داشت. ایشون هم کاملا جدی و رسمی با ما برخورد میکرد، انگار نه انگار که ما همون دوتا طلبه ای هستیم که زمان حیات پدر چقدر رابطه خوبی با دکتر داشتیم و قرار بود مثلا ایشون بعد از وفات پدر جای پدر رو هم برای ما خالی بکنه، جای خالی پدر رو برای ما پر بکنه. به هر حال میگه یک سال اعتکاف نشسته بودیم، بعد 10 سال دو نفر ما رو صدا کرد، آمدیم. گفت من 10 سال شما رو من کردم، به ظاهر شما رو از خیلی خیر کثیری و جلوی دعوت شما، امر معروف از منکر شما رو گرفتم، اما خدا میدانه همه اینا برای خود شما بود و برای نفع شما بود. من از خیلی از آسیب‌هایی که ممکنه متوجه شما بشه، چون وقتی که سخنوری میاد، حرف زدن میاد، ادعا میاد، پشتش غرور میاد، تکبر میاد، شهرت میاد، واه واه مردم، چه چه مردم میاد، بعد انسان دیگه اون موقع با همه این رذائل، با همه این بدی ها دیگه به سمت اصلاح نمیره، دیگه اصلا حاضر جلوی کسی زانوی تلمز بزنه و مشوره بکنه، چون این همه واه واه و به به و چه چه که میبینه میگه من بهتر کسی تو جامعه نیست، این همه هم دارم شهادت میدم. من 10 سال شما رو من کردم و 10 سال شما راهکارهای اصلاحی من، اسکار اورادی که من میگفتم، برنامه‌هایی که من میدادم، مشوراتی که من میدادم شما اجرا کردید، از امروز به بعد شما آزاد. بعد یه نامه ای میگه به ما نشون داد، گوینه بخون. نامه رو خوندیم. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه خطاب به حضرت دکتر عبدالحی صاحب نامه نوشته بودن. ابتدای نامه سلامی و علیکی و فلان، بعد نوشته بودن که دوتا فرزند حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی با شما بیعت کردن. این دوتا استعدادها و توانمندی های بالقوه زیادی دارن. اینها میتوانند منشأ خیلی خوبی ها برای کل امت در سطح جهانی بشن. اینا میتونن علمشون رو به تمام عالم برسونن و یک امتی از اینها فیضیاب بشه، اما مشروط بر این که اینها از همین جوانی گرفتار غرور و عجب و تکبر و خودبینی و شهرت طلبی و جاه طلبی و این امراض نشن. لذا در تربیت اینها خوب سخت گیری کنید، اصلا مراعات اینها رو نکنید که اینها فرزندان مفتی محمد شفیع عثمانی هستن یا پایه علمی اینها چقدر قوی هست. هر چه میتونید در سرکوب کردن نفس اینها از خودتون جدیت به خرج بدید. بعد نامه رو میگه به خودمون داد بخونیم. میگه ما خواندیم، بعد نامه رو تا کرد از ما گرفت، گو این سختگیری های این 10 سال به خاطر این بوده، از امروز به بعد شما آزاد. حالا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی شخصیتی شده که در کل مجامع جهانی، عرب و عجم، ایشون سخنوری دارن، نطاقی دارن، راهکار میدن، مؤسس بانکداری اسلامی که حتی در کشورهای غیر اسلامی از این بانکداری اسلامی اونا استقبال شده، شعبه های از بانک اسلامی که ایده اونها توسط مفتی محمد تقی عثمانی است، امروز در چند کشور اروپایی حتی مسکو این بانک ها احداث شده و ایشون هر جایی که بالاخره قلمشون، نطق و سخنوریشون میرسه، عرب به عجم انگوش بدهن میمانه. اما هر زمان اونها رو شما ببینید، والله قسم دفعه اولی که من دارالعلوم کراچی رفتم، یکی از آرزوام این بود که ایشون رو ملاقات کنم. خب منتظر بودم جبه دستاری، عمامه، اسکورتی، بادیگاردی، تشریفاتی، فلانی، چپ و راست نگاه میگرد این شأن ویژه مالی کیه، هرچی نگاه میکردم خبری نیست. اینجا شنیده بودم ایشون موهاشون اونجا شنیدم که حنا میکنن، تعجب کردم، اینم فکر نمیکردم اینطوری باشه. بازگشتم تو اون افرادی که تو اون صفا بودن، کیه تو صفای اول نماز، کیه که محاسنش حنا شده باشه، در این حال یک شخصیت ویژه باشه. تو صفحه اولم گردنم هرچی بلند کردم، من 10-15 صفحه فقط بودم، نه کسی نیست، این بر اون بر خدا هیچ کسی نیست. اما با اون شواهد و قرائنی که اون زمان به من گفته بودم، دو صف جلوتر از خودم دیدم یه پیرمردی نشسته، لباسای زردی تنشه، کلاه توری سرشه. بعد نگاه کردم، گفتم با اون چیزی که تو ذهن من بود لحاظ حلیه و شکل ظاهری همخوانی داشت، ولی گفتم امکان نداره این دست فروشی کنار دارلوم حتما آمده نماز بخونه میره. نماز ظهر بود، ماه مبارک رمضان، نماز که تمام شد دیدم بله ایشون، من دیگه به سمت منبر خودم رو نزدیک کردم و میکروفون ها آمد، 7-8-10 تا میکروفون از چند تا خبرگزاری مختلفشون، کلاس اصلاحی داشت خیلی ساده روی منبر ساده. دیگه خودم به منبر نزدیک رسوندم که ایشان رو ببینم، تا اونجا رفتم دیدم بله همین پیرمرد تو همون صفحه 7-8 با همون لباس های ساده آمد رو منبر نشست و شروع به صحبت کرد. بعد گفتم سبحان الله، با یه عبودیتی، با یه افتقاری، با یه فنائیتی که در اون موج میزد، از این طرف صحبتاشو که گوش میکردی میفهمیدی که در درون چه ارتباطی با الله داره. رخ زرد من منگر که پای آهنین دارم، تو چه میدانی که در خلوت چه یاری هم نشین داره. ما رخ زردشو دیدیم و این قیافه ظاهریشو، اما در درون چه قربی، چه وصلی از الله داره. و اینا حاصل اون تربیت، حاصل اون اصلاحه. بنابراین عزیزان، در هر حال خودمون رو خادم دیگران بفهمیم و سعی کنیم خدمت مسلمان ها رو برای خودمون بهترین عبادت و بهترین وسیله برای مهار کردن نفس بدونیم. تو هر جمعی که هستیم با خودمون مرور کنیم، من از همه کمترم، از همه کمترم، و هیچ کاری رو خلاف شأن خودمون بزرگان میگن ندونیم. مثلا آقا من برم آشغالا رو دم در بذارم، من برم از بازار خرید کنم، من برم همین من رو بشکنید، هیچ چیز رو خلاف شأن خودمون ندونیم. حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رو میگه، یک زمانی مفتی اعظم پاکستان بودن، قبل می دستشون بود و تو صحنه دارالعلوم را میرفتن. بعد حضرت دکتر عبدالحی صاحب میگه نگاه کرد، نگاه کن این مفتی اعظم پاکستانه، هزاران آرزو دارن او رو یک بار ببینن، او قبلمه دستش تو صحنه دارالعلوم داره راه میره، خدا میدونه. و تو چه عالمی هست و تو چه دنیای خودش هست. و اینه که عزیزان، وقتی نگاه انسان از خلق خدا برداشته بشه، عزت رو، ذلت رو، خوشی رو، ناخوشی رو، انسان از خلق الله نبینه، نگاهش به الله میفته، همه چیز در دست اوه. بنابراین این معیارها تو ذهنش عوض میشه. امروز معیاری که در ذهن منه، چطور زندگی کنم مردم منو خوب بفهمن، عزتم تو مردم، شهرتم تو مردم، جاهم تو مردم، مقامم تو مردم، قضاوت مردم، نگاه مردم، من با اینا دارم زندگی میکنم. اما اون کسی که از این نگاه ها خودش رو خلاص کرد و یک نگاه الله تو زندگی شامل، عزت او، ذلت او، کامیابی او، ناکامی او، بلند میکنه او میکنه، عزت میده او میده. اگر او بخواد عزت بده، تمام عالم نمیتونه انسان رو بی عزت بکنه. من نگاه او برام مهم باشه. داستان خود مفتی شفیع صاحب میارن، میگن عروسی را آورده بودن خیلی زیبا حسین تو هجله، زنا پیر زنا تعریف میکردن چه حسنی، چه زیبایی عروس فلانی، چقدر خوشگل، چقدر فلان. این عروس مثل برج زهرمار نشسته بود، هیچ واکنشی نشون نمیداد. معمولا انسان وقتی تعریف خودش رو میشنوه، ولی اینکه طرف الله معفو کنه رفته خودش رو یک پروفایلی از خودش درست کرده، خودشو بزک کرده با انواع نرم افزارا و نشسته و طوری نشسته فکر میکنی کریستوف کولوم حداقل یه قاره رو فتح کرده. بعد جالب نوشته بود، یه جای نوشته بود به همین کسایی که پروفایل های زیبا و بزک کرده برای خودشون درست میکنن، بهشون بنویسید که اگر مردی عکس شناسنامه تو بفرست. تو همینی، تو قشنگی، تو یوزار سیفی، تو از تو بهتر تو دنیا نیست، همین پروفایل صد برابر زیباتر توی. اما اگه مردی چی؟ همون عکس شناسنامه‌ت رو بفرست، ما با این تطبیق بدیم این چقدر قشنگی، چقدر تو زیبایی. و یکی از آرزوهای بزرگ ما ایرانی‌ها اینه که عکس شناسنامه ما رو کسی ها خدا کنه نبینه. چون برحال ولی کسی که نگاهش به اللهه، این صحبت همینه. این عروس میگه همه تعریفش میکردن، او همطوری هیچ واکنشی نشون نمیداد. ما وقتی تعریف میشنویم ولی اینکه خودمون چه هستیم و قیافمون چیه، دوتا تعریف که میشنویم باورمون میشه واقعا هستیم. مثل بند خدایی میگفت 10 جا رفته بود خواستگاری، بعد میگفت که چی شد؟ میگه مادرم میگه این عروسا خوشگل نیستن. بعد یکی دیگه اونجا نشسته که خودت که ماشاءالله یه زارسیفی با اون دماغت و با اون چشم ابروی پف کرده و قیافه درب و داغونت، تو رو از اول تو چرخ گوش بریزن دو مرتبه بخوام بسازن توی آدم کامل نمیشی، بعد دنبال کی میگردی؟ از حسن زیبایی چه باشد و از نمیدونم آشپزی چه باشد؟ تو خودت مگه چه قشنگی که دنبال اینقدر قشنگی میگردی؟ الله معاف کنه. برای همینه که هیچ کس به سطح زندگی خودش الان راضی نیست. روستایی ها قبلا خیلی راحت ازدواج میکردن، یکی رو میگذن میرفتن، حالا طرف رفته 4 روز کارگری تهران کرده، اونجا تو بالا شهر 4 چهره بزک کرده و آرایش کرده، دیده برگشت آمده یه شلوار تنگم پاش کرده، احساس میکنه که یکی مثل اونا برام پیدا کن. یکی مثل اونا برام پیدا کن. بهرحال عروس خانم میگه هیچ واکنشی نشون نمیداد. نهایتا ببخشید من گاهی وقتا دردای جامعه رو مجبورم با همین تلخنده ها به قول معروف بگم، اینا درده و خیلی از آسیب های بزرگ اجتماعی از همین چیزای کوچیک کوچیک شروع میشه. عروس خانم میگه هیچ واکنشی نشون نمیداد. آخر یکی بهش گفت جناب تو بوتی سنگی، یه همه تعریف، یه همه تمجید، مردم یه تعریف کوچیک میشنون اصلا باد میکنن، تو این همه تعریف شنیدی هیچ واکنشی نشون نمیدی؟ که جناب ببین این همه پیرزن، این همه زنهای محله، همه منو دیدن، همه منو تعریف کردن، همه واه واه و به به و چه چه گفتن، اما غروب که بشه هر کدوم اینا میرن دنبال خودشون و زندگی خودشون و خانه های خودشون، من میمونم با داماد. داماد باید منو بپسنده، داماد باید به من بخنده، او باید حسن منو تعریف کنه. به خدا تا او تعریف نکنه 1000 تا مثل این پیرزن ها تعریف کنه، چه به من میرسه؟ بعد فهمیدن که این نهایت عقلانیتشه. اون کسی که نگاهش به ذات اللهه، او منو چه میبینه؟ او منو میپسنده یا نمیپسنده؟ من چطور بپوشم او راضی باشه؟ سبک زندگی من چطور باشه او راضی باشه؟ او از چه چیز خوشه؟ وقتی من دنبال نگاه الله تعالی بیفتم، از همه این معیارهای غلطی که امروز تو جامعه زندگی رو برای ما جهنم کرده خلاص میشه. چشم هم چشمی ها، رقابت های ناسالم، این همه زندگی های ویترینی، این همه زندگی های پر از سلفی و نمایشی، از همه اینا که جهنم ما شده. عکس سلفی میگذاره تو فضای مجازی پخش میکنه از چلو کبابی که خورده، 10 تا زیرش چهچه بهبه گل فلان، یکی میزه احمق این کل چلو کباب تو خوردی دیگه سلفی چیه؟ جهنم میشه. چی گفت؟ دیدی چی کار کرد؟ بانده خدا نه اون 10 تایی که تو رو تعریف کردن تو رو زیر ذره بین نگرفتن به خدا که خیلی از تو راضی باشن، بیکار بوده دستی زده رو یک حالا گلی زده، قلبی زده فلانی، اون از رو بیکاری یه چیزی فرستاده، این از رو بیکاری یه چیزی نوشته. تویی که با این معیارا زندگی میکنی والله خودت رو نابود میکنی. یک نگاه، برای یک نگاه زندگی کردن و اون نگاه الله انسان رو از همه این غمها و خیالات و اوهامی که زندگی رو برای انسان جهنم میکنه. زندانی اون کسی نیست که پشت میلای زندان باشه همیشه. زندانی گاهی وقتا یه فردیه که پشت میلاهای ذهنی خودش رو اسیر کرده، اسیر نگاه های مردم، اسیر قضاوت های مردم، اسیر تایید مردم، اسیر تشویق مردم، اسیر نمیدونم خوب و بد گفتن مردم. والله این اسیر از هر اسیر دیگری اسیرتره و این رو آزاد کردن به خدا بزرگترین خدمت به جامعه است. اینا رو خلاص کنیم. فرکن بنده خدا. یه بنده خدا یه زمانی از همین عزیزان پولدار بود، توبه کرد، زندگیش عوض شد. روز عید من اونو دیدم از این لباس ها پوشیده بود، از این لباس هایی که خب یه زمانی لباس محلی ما بوده، یه زمانی هویت ما بوده، حالا چه کنیم عوض شده. بعد بهش دیدم بودم فلانی چطوری؟ گفت خوب، عالی، توپ. گفتم خب خیلی با انرژی حرف میزنی، ماشاءالله. گفت به خدا صبحای عید جهنمم بود. گفتم چطور؟ گفت من وقتی گرفتم بازار نمیدونم پیرهن بخرم مد چیه، پیرهن بخرم با شلوارم ست باشه، کمربند بگیرن که با اون بخوره، پاچه شلوارم به اینجام بخوره، یقم به اینجام فلان بشه. بعد تو خیابون تا میداد یکی اینطوری نگاه میکرد، گفتم به خدا با آستین من نگاه میکرد، روزم جهنم میشد. اما حالا یه مدل لباس، آستینشم مشخص، یقشم مشخص، همشم همین، هر که خوش خوش، هر که نیست نیست. منم به این خوشم که این لباس نزدیکترین لباس به سنت الله راضیه، کیف میکنم، حال میکنم با این لباس. وقتا آزاد شدی، الحمدلله آزادی تو تبریک میگم. لذا از زنی نفس باید پامال بشه، و این نفس اگر قرار پامال بشه، اولا قدر بزرگان رو بدونید. همینجا جناب مولانا براتی صاحب جلسه دارن، خدا میدونه به خدا اگر این بزرگان تو پاکستان میبودن یا یه جای کشورهای عربی میبودن، چقدر از اینا استقبال میشد و چقدر افراد میامدن. باور بکنید از دکتر و مهندس خودشون رو خادم اینا میکردن و با افتخار به اینا خدمت میکردن. اما خب فضای ایران ما متاسفانه جوری هست که کمتر قدر میدونیم. ها بعضی این که یکی وفات کرد تعزیه های با شکوه میگیریم، این قبوله. تعزیه سنگ تمام برای علما، اگر میخوای بفهمی کی میذاریم، کی میذاریم، ها؟ موقعی که مطمئن شیم دیگه صداش در نمیاد، مطمئن شیم مرده است، بعد حالا دیگه میفهمی چه شخصیتی بود، چه جایگاهی داشت، چقدر عزیز بود، چقدر خوب بود، کاش استفاده میکردیم. و این دیگه وا حسرت ها و وا ویلاست، و اون موقع دیگه جای افسوس نیست. لذا از همه بزرگان استفاده بکنید، تو جلسات مولانا بیاید شرکت کنید. اینجا الحمدلله هم جلسه اصلاحی دارن، هم سیرت حضرت رسول، هم شبا مولانا لطف میکنن، اعتکاف میکنن، کنار عزیزان هستن، یه فضای معنوی. پامال کردن نفس به مرور زمان همینطوری اتفاق میفته، و انشالله که بتونید کمال استفاده رو، بهره رو همه ما ببریم. و یکی دیگه هم که عرض کردم، خدمت کنیم، خودمون رو خادم همه بفهمیم و تو خدمت دیگران برای خودمون عزت بفهمیم، تو خدمت نفس رو پامال کنیم. یه ذره عجب و غرور آمد، حضرت عمر نماینده و سفیر ایران که آمد، خب برای اولین دفعه کسرای ایران که این عربا رو و این منطقه رو اصلا جز جغرافی های عالم نداشتن، حالا نماینده فرستاده که با حضرت عمر مذاکره بکنه، کسرای ایران. خب ما اون کی بود؟ خانم اشتون بود کی آمده بود؟ نماینده از سرکله هم دیگر بالا میرفتن که ازش چی بگیرن؟ باش عکس بگیرن، عکس سلفی. یه خانمی آمده بود از آمریکا تو مجلس، قوقا بود، از سرکله هم دیگر ملت بالا میرفتن که عکس سلفی با این خانم بگیرن. کی بود اسمش؟ ها؟ اشتون بود، ها؟ هر کی برای یک نماینده ای که از یک کشور بلند شده آمده اینجا سرکله میشکنه، اونم تو خانه ملت، نخبگان ما. حالا اون نماینده قیصر رسما آمده برای مذاکره، حضرت عمر چند دقیقه که باش نشست، حضرت عمر گم شد. بعد دیدن تو خیابانای مدینه مشکیزه دست گرفته به ملت آب تعارف میکنه. بفرمایید آقا، خلیفه مسلمان ها، کسی که اسلام رو تبدیل به قدرت جهانی کرده، کسی که کسراها و قیصرها خواب از چشماشون رفته، ظالمای عالم از دست این خواب ندارن، آب دست گرفته به مردم تعارف میکنه. آب، آب، آب. یکی آمد گفت عمر اونجا نشستن هیئت مذاکره کننده، تو آمدی اینجا ملت رو آب میدی، که یه ذره تو وجود خودم یه ذره احساس و عشق کردم، میخوام بشکنمش، میخوام بشکنمش. این عزیزان، عمرم از این نفس و از عجب این نفس میترسید، ما هم تلاش کنیم انشاءالله با خدمت به مردم، خدمت به جامعه، خدمت به علما، حفاظ، مؤذن مسجد، به خدا اطول و اعناقا، کسایی که از همه سربلندترن در قیامت، این شغل حضرت بلال رو داره تو جامعه ما. با خودت بگو خدای بلال نیست مؤذن رسول الله که خدمتش بکنم، اما یکی مثل همکار بلال کنار من هست، مؤذن مسجده و کسی که در مسجد رو داره برای مردم باز میذاره، با شندرغاز حقوق، اصلا اسمش حقوق نیست، محبت به این خانه داره، در این خانه رو برای ملت باز نگه داشته، جوانیش رو تو این مسجد داره فدا میکنه. تو با همین دید به مؤذن نگاه کن و به مؤذن خدمت کن، به هر کسی که قرآن دستش خدمت کن. الله بلند میکنه انسان رو، من تواضع لله رفعه الله، کسی که به خاطر الله تواضع کنه الله بلندش میکنه. شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رو امروز ما مولانا عبدالحمید میبینیم. مولانا یکی از بزرگان میگفت، اسم نبرم، میگفت زمانی که ما پیش مولانا عبدالعزیز میرفتیم برای دیدن، میدیدیم اونجا یک جوانی ها چای میبره، چای میاره، خدمت میکنه، میز مولانا رو تمیز میکنه، کنار مولانا کفشاش راست میکنه. موزان ما فکر میکنیم خادمیه، طلبه یه اینجا داره خدمت. بعدها فهمیدیم بابا این خودش عالم بوده، خودش شخصیت علمی بوده، خودش یه عارف بوده، اما داشته خدمت یک نفر دیگر رو میکرده و الله به برکت همون خدمت امروز خودش رو مخدوم یک جامعه کرده، با افتخار یک جامعه دارن اسمش رو میبرن و به نامش افتخار میکنن. ولی اینا حاصل اونه که یک زمانی در مقابل یک دوست خدا اینطور بود. والله من اینو از زبان یکی از بزرگان شنیدم که میگه وقتی ما پیش مولانا عبدالعزیز میرفتیم، میدیدیم جوانی این طرف بول میخوره، چای میبره، چای میاره، میزو تمیز میکنه، پیش مولانا میشینه با یه حالتی این خادم مولانا. بعدها فهمیدیم، گفتن که جانشین مولانا کیه؟ گفتن که مولوی عبدالحمید. مولوی عبدالحمید کیه؟ خود تو اون مدرسه خیلی ها بودن که به قول معروف ادعا داشتن که بعد از مولانا جای مولانا بشینن و فلان. چیه نشنیدیم، از کجا هستین؟ بله، اون خودشو هیچ کرده بود، خودشو پایین کرده بود، نامشو فنا کرده بود. نباید بشناسین، من تواضع لله، به خاطر الله خودشو هیچ کرده، حالا الله بلندش میکنه. ما نه، ما از روز اول این زندگی حضرت شیخ الاسلام رو میبینیم، میگیم از همین الان پاجی رو دم در کفشمون راست بشه، ملتم همه نگاهشون به ما باشه. الله توفیق عمل بده. درود بخوریم.